اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی و توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار امروزش با نریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید روی صلح و ثبات دوامدار در افغانستان و منطقه و همکاری های دو جانبه صحبت کرد. ریاست جمهوری افغانستان در پیام به رسانه ها گفته است که محور مذاکرات هیئت افغان با مقام های هندی گسترش همکاری های دو جانبه، همکاری های منطقه‌ای و مبارزه علیه دهشت افغانی بود. هرگ ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور غنی و صدر اعظم هند در دیدارشان روی فرصت های به وجود آمده پس از اعلام استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا نیز صحبت کردند. ملل متحد میگوید که بیش از 70,000 خانواده افغان در غور به دلیل قحطی با نبود مواد غذایی مواجهند. بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانی ملل متحد، این خانواده ها مجبورند که برای تهیه مواد خوراکی اجناس و اموال منازلشان را بفروشند. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانی ملل متحد به نقل از اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته است والی غور 10 میلیون افغانی را برای کمک غذایی به بیش از 70,000 خانواده تحت تهدید قحطی اختصاص داده که تنها 5% نیازمندی های آنان را رفع می کند. ریکس تلرسن وزیر خارجه امریکا به خاطر ملاقات با مقام های پاکستانی امروز به شهر راولپندی رسید. تلرسن دیروز در کابل گفت که در ملاقات با مقامهای پاکستانی خواستهای مشخصی را در پیوند به پایان دادن حمایت پاکستان از گروهی طالبان و از سایر گروه های دهشت افغان مطرح خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا همچنین قبل از سفرش به پاکستان به تهدیدهای ناشی از موجودیت پناهگاه های امن برای گروه های دهشت افغان در داخل خاک پاکستان برای خود آن کشور نیز اشاره کرد. در این حال برخی رسانه ها گزارش دادند که وزیر خارجه امریکا با استقبال سرد پاکستانی ها در میدان هوایی راولپندی روبرو شد و یک کارمند میان رتبه وزارت خارجه پاکستان برای استقبال از آقای تلرسن به میدان هوایی رفته بود. ایالات متحده وضع تعزیرات اقتصادی را بر میانمار بررسی می کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب گفت واشنگتن به خاطر خشونت‌های اخیر در ایالت راخین و بدرفتاری‌های خشونت‌آمیز با مسلمانان روهینگیایی این تعزیرات را بر حکومت میانمار وضع خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که تمام افراد و نهادها به شمول عناصر غیر دولتی که مسئول خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی هستند باید پاسخگو قرار داده شوند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این تعزیرات واشنگتن ممکن شامل مسدود کردن دارایی جنرالان ارشد اردوی میانمار و منع کردن شهروندان آمریکایی از داد و ستد با این جنرالان باشد. این در حالی است که ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت واشنگتن اردوی میانمار را مسئول خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی می‌داند.
در اثر یک حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در ولایت دیرزور 14 غیر نظامی کشته و 32 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه با بیان این مطلب گفت که این حمله توسط تیاره جنگی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا انجام شده است. اما یک سخنگوی این ائتلاف که علیه داعش می جنگد گفته است که این حمله را آنان انجام ندادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز گفته که در این حمله 22 نفر کشته شده، اما تا کنون معلوم نیست که تیاره عامل این حمله مربوط کدام کشور می باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که عملیات نظامی نیروهای ترکی در ولایت ادلب در سوریه تا حد زیاد تکمیل شده است. اردوی ترکیه بر اساس یک توافق با سوریه و ایران در اوایل ماه جاری میلادی کار افراز پوسته های امنیتی را در ولایت ادلب آغاز کرد تا جنگ بین شورشیان سوری و نیروهای حکومتی کاهش یابد. افراز این پوسته ها توسط اردوی ترکیه به عنوان اقدامی به خاطر نظارت از فعالیت کردهای سوری نیز تلقی می شود. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت مرکزی عراق و حکومت خودمختار کردستان در آن کشور خواست تا اختلافاتشان را از طریق مذاکره حل کنند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
اخیراً بغداد و حکومت خودمختار کردستان عراق روی کسب استقلال کردستان اختلافات شدید پیدا کرده و دو طرف اختلافات ارضی نیز دارند. واشنگتن پس از برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال در منطقه کردستان عراق نتایج این همه‌پرسی را رد کرد. از جانب دیگر، حیدر العبادی صدر اعظم عراق در دیدار با وزیر خارجه آمریکا از نقش شبه نظامیان شیعه عراقی تحت حمایت ایران حمایت کرد. عبادی به تلرسن گفته است این شبه نظامیانی که به نام حشد شعبی یا نیروهای بسیج مردمی یاد می شوند، بخش از نهادهای عراقی هستند.
و نیروهای امنیتی مصر 12 عضو مزنون یک گروه اسلامگرای موسوم به تحریک حسم را در جنوب قاهره توقیف کردند. وزارت داخلی مصر گفت که از نزد این افراد سلاح و مواد انفجاری نیز به دست آمده است. تحریک حسم که سال گذشته اعلام موجودیت کرد، تا کنون مسئولیت چندین حمله مرگبار بر نیروهای امنیتی مصر را به دوش گرفته است. حکومت مصر ادعا دارد که تحریک حسم شاخه نظامی اخوان المسلمین است، ادعایی که گروه اخوان المسلمین آن را رد می کند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و هم توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چنانچه در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار روز امروز خود با نریندرا مودی صدر اعظم هند در دلی جدید روی صلح و ثبات دوامدار در افغانستان و منطقه و همکاری های دو جانبه صحبت کرد. ارگه ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور غنی و صدر اعظم هند در دیدارشان روی فرصت به وجود آمده پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا هم صحبت کردند. در رابطه با اهمیت سفر رئیس جمهور افغانستان به هند، مصاحبه داشتم با خانم رجنی پرکاش، ژورنالیست افغان هندی تبار در دلی، که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
این سفر اهمیت چندین جانبه داره، مثل که رسانه های هند خودشان هم نوشته کردن که رهبران هر دو کشور مناسبات چندین جانبه را ارزیابی میکنند. اول این که بخاطر از اینکه امریکا در ماه آگست اعلان کرده بود که میخواهد که هند نقش عمده را در ثبات و صلح افغانستان داشته باشه، نقطه دوم نقطه ایستاد هندوستان همیشه میخواهد با افغانستان و در برنامه های انکشافی و تولیداتی کمک کنه، که مثل که شاید شما هم آقا باشین که در ماه سپتامبر اینجا یک برنامه نمایشگاه تجارتی بود و همچنان دکتر عبدالله تشریف آوردن و صحبت کردن و تقریبش وزیر خارجه افغانستان آمدن از خواهان حکومت های هندوستان برای افغانستان شدن. در پلوی از او جهت های مختلف دیگه هم هستن که هندوستان همیشه با افغانستان همکار بوده، از خاطر این سفر چندین جهت
را در کار میگیرم. کارشناسا به این باور هستند که علاوه بر بخشای اقتصادی که هند او در افغانستان کمک میکنه، هندوستان در زمینه همکاری های نظامی و سیاسی بسیار محتاطانه عمل کرده تا هنوز. فکر میکنین که در این عرصه ها هم بتونه نقش فعالتر را داشته باشه؟
تا جایی که دیده میشه تقاضای قبلی که امریکا از هندوستان کرده بود که در افغانستان نشانا حکومت های آموزش برای نظامیان افغانستان بسه، بلکه سرباز هم بسه، که در او صورت وزیر دفاع هندوستان جدن منع کرده بود که حتی یک سرباز ما هم اجازه نداره، یعنی اجازه نمی خواهیم که یک سرباز خود هم به افغانستان بفرستیم. اما حکومت های مثلا سلاح و آموزش و ارتقای تربیت حکومت ها را بله هندوستان همیشه خواسته که با افغانستان همکار باشه و حکومت ها را امکانات عزیزی زیادتر بسازم.
آیا فکر میکنین که رهبر افغانستان و همچنان وزیر خارجه ایالات متحده از هند بخواهند تا نقش فعالتری را در زمینه مذاکرات صلح افغانستان داشته باشه؟
از لابلای معلوماتی که در رسانه هست متوجه شده میتونم که بله، وزیر خارجه آمریکا که با سیدی از افغانستان و پاکستان داشت تقاضا کرده میتونه که در ایای مذاکرات سال با طالبا همچنان همکار باشن در افغانستان، چنان که ملاقات هفته گذشته که در امان صورت گرفته بود بین چهار کشور ده هو از جمله چین و روسیه، نه تنها آمریکا بلکه چین و روسیه هم علاقمند است که باید هندوستان دخیل باشد در تمام همین موضوعات.
در آجندای سفر کاری رئیس جمهور افغانستان به هند چی ملاقات ها دیگه گنجانده شده؟
این سفر سفری است که زبان آقای غنی ملاقات هایی داشتن با رئیس جمهور هندوستان، وزیر خارجه هندوستان هم شرکت کردن، صحبت هایی داشتن در مورد همکاری هند و افغانستان و همچنان پروژه های انکشافی را که هندوستان دستمین داره که به افغانستان بشود، پروژه کمک های آموزشی تحصیلات و ارتفاع زکات است که هندوستان وعده داده که برای 5 سال دیگه هم ایده تمدید میکنه، یعنی از سال 2007 تا 2022 همی بورس های تحصیلی که برای مسئولین افغان تهیه میشد و آموزش های ارتفاع زکات داده میشد برای 5 سال دیگه ادامه خواهد داشت و همچنان 116 پروژه دیگه در باره پارک فراحت آب آشامیدنی در کابل، بخش آبرسانی در شهر چاریکار، بعضی پروژه های زراعتی در مزار، به این مورد هم صحبت های صورت گرفته که هندوستان حاضر است کمک کنه و همچنان $3 بیلیون که تا فعلا هندوستان و افغانستان کمک های انجام داده که در آینده هم هند علاقمند است که همیشه در پهلوی افغانستان باشد تا اینکه افغانستان یک کشور آرام و پیشرفته باشه.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر هم تکرار کرده که هزاران افغان به دلیل بیکاری و فقر از طرف ایران استخدام میشن تا دفاع از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه جنگ کنند. قبل از این هم گزارش های وجود داشت که گویا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کودکان و نوجوان های افغان مقیم ایران با جنگ با سوریه اعزام میکنند. خبرگزاری فرانسه با یک نوجوان افغان که از طرف ایران استخدام و دوشادوش نیروهای طرفدار رژیم اسد می جنگه این گزارش را تهیه کرده. شرح بیشتر از سر عظیمی میشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که مردان و نوجوانان افغان که حتی سنشان به 14 سال میرسد در بدل وعده پول و اقامت از جانب ایران در کنار قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحد منطقوی یعنی ایران میجنگد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که از سال 2013 به این سو افغانها به شمول پناهجویان بدون اسنادی که در ایران زندگی میکنند به صفت سرباز از سوی سپاه پاسداران ایران جذب شده و سپس در کات لوای فاطمیون به سوریه اعزام می شوند. در این میان یکی هم شمس نام دارد. او می گوید
به تمرینات نظامی را دیگه کل شما را یاد می داد است تا اونا به خاطری که خودشان شکست نخورن ما را هرشک مثلا کوشش می کرد چیزی که در یاد داشت یاد می داد ما را هم که تمرین می داد سپاه تمرین می داد.
این جوان افغان 25 سال عمر دارد و در سال 2016 دو بار به سوریه رفته بود که بار اول به دمشق و بار دوم به شهر حلب فرستاده شده بود. او میگوید که هدفش از اشتراک در جنگ سوریه هیچ جنبه عقیدوی نداشته است.
ما که هیچ کس ندیده ما که قدیما بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در.
شمس میگوید که او به خاطر دریافت کار به ایران رفته بود اما پس از یک ماه بیکاری مجبوراً تصمیم گرفت تا در جنگ سوریه اشتراک کند. به گفته شمس برای هر افغان شیعه مذهب که با لوای فاطمیون میپیوندد از جانب ایران مبلغ 1.5 میلیون تومان ایرانی پرداخته میشود.
اردوی ملی چی خمیدی مثلا؟ بیچ اردوی ملی اگه خمیدات ما مگه مرض داشتیم بریم طرفا.
بر اساس آماری که سازمان دیدبان حقوق بشر سال گذشته ارائه کرده بود، ایران میزبان حدود 3 میلیون پناهجوی افغان بوده است که بیشتر آنان را افغان‌های شیعه مذهب تشکیل می‌دهند. با وجود آن که ایران تعداد جنگجویان افغان را که در لوای فاطمیون می‌جنگند مشخص نساخته است، اما به گفته دیدبان حقوق بشر تعداد این جنگجویان نزدیک به 15,000 نفر می‌رسد و بر اساس گزارش‌ها از ماه سپتامبر سال 2013 تا حال 760 تن این جنگجویان کشته شدند. رمضان بشردوست عضو ولسی جرگی افغانستان میگوید که ایران با جوانان افغان به مانند بادار و برده رویه میکند اما میافزاید که مقصر اصلی سیاستمداران افغانند.
جو پانس مالوز موس با تأسف سیاستمداران افغان نسبت به مردم خود به مقامات ایران نزدیکتر هستند. آنان نسبت به افغان ها با سعودی، فرانسه، امریکا، پاکستان و روسیه نزدیکتر هستند. درد، رنج و گرسنگی مردم افغانستان برایشان اولویت ندارد.
حکومت افغانستان قبلا از ایران خواسته بود تا اعزام افغانان را به سوریه توقف دهد، اما مانع شدن آن افغان هایی که به رضایت خود وارد میدان جنگ سوریه می شوند کار آسان نخواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با توجه به اهداف سازمان ملل متحد و با توجه به وظایف و مسئولیت های سازمان در مورد صلح امنیت جهانی، 24 اکتبر به مثابه روز ملل متحد تعیین شده. دلیگران میگن که ملل متحد در حالات که صلح برهم میخوره، یک حکومت سقوط میکنه و یا هم به طرف جنگ کشانده میشه، ملل متحد در کشور دخالت میکنه. در رابطه با نقش سازمان ملل متحد برای آوردن صلح در افغانستان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله، کارشناس ملل متحد در منازعات منطقه‌ای انجام داده که با سخنان آقای وحیدالله و در مورد تجلیل از این روز آغاز میشم.
هدف از تجلیل از روز ملل متحد فقط و فقط تجلیل از امو روز است که جهان بالاخره با ایس لیگ آف نیشنز یا یک اتحادیه از کشورهای جهان تبدیل میشه به سازمان ملل متحد، یعنی سازمانی که در اونجا به 100 کشور عضویت داره و ای که چگونه تمام کشورهای جهان میتونن که پرابلمای خود را به صورت مشترک در میان بگذارن و در ارتباط با مسائل مربوط به سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آوردن صلح، از بین بردن منازعات، به وجود آوردن تفاهم و همکاری متقابل بین المللی برای که دیگه خود کمک کنند مؤثر واقعی شد.
بله، و چه زمان ملل متحد میتونه که در آوردن صلح، امنیت، تعلیم و تربیه، همونطور که شما اشاره کردین، زراعت، حفظ محیط زیست و امثال اینا مداخله کنه در یک کشور؟
خب البته ملل متحد در 3 بخش کار میکنه که هر کدامش از خود شرایط داره. یکی از این به شرایط است که صلح برهم میخوره، امنیت برهم میخوره و ملل متحد باید از برخوردن امنیت جلوگیری کنه. کور ما به نام پیسکیپینگ یاد میکنیم. دیگهش ایست که میره به طرف جنگ و جنگ ها تشدید پیدا میکنه، ما باید علاوه بر جلوگیری بریم در اوجه عملا مداخله کنیم و از جنگ جلوگیری کنیم، و خصوص در جایی که حکومات سکوت میکنه، بی امنیتی به وجود میاد، یا بر اساس مداخلات خارجی یا بر اساس تضادهای ذات البینی در ما بین جوامع، به اینجا حکومت دیگه وجود نمی داشته باشه، تفاهم سیاسی وجود نمی داشته باشه یا در منطقه یا در داخل کشور. بنابراین سازمان ملل متحد به حیث یک ناظر مداخله میکنه تا همو مسائل و پرابلم های مربوط به همو کشور خاص و منطقه مرفوع شود.
مردم افغانستان از سالها به این طرف ناامنی را تجربه کردند و همونطور که شما اشاره کردین، ملل متحد قصد داره که در آوردن صلح به یک کشور کار بکنه. دستاوردهای ملل متحد قسمت چی بوده؟
شروع میکنیم از امی سابقه بسیار نزدیک به سال 2014. شما دیدیم که افغانستان متاسفانه میرفت به طرف یک بستر از حمام خون بنابرای امی تضادهای داخلی که صورت گرفته بود در اثر انتخابات در سال 2014. و اگر ملل متحد مداخله نمیکرد، شما باور کنیم که حالت رخ میداد که افغانستان اما نظیرشه حتی از 1992 که حالات بسیار خراب شد از لحاظ جنگ و صلح نمیتونست ببینه. یک موافقتنامه صورت گرفت بین طرفین تنازعفی بلا سر انتخاباتی که در اوج از دو طرف تقلب صورت گرفته بود و ملل متحد به آرا را از سر شمارید. یک موافقتنامه بسیار همه جانبه در اونجا مطرح شد. بلا سر از او گفته شد که باید یک حکومت وحدت ملی شایسته سالار به وجود بیاید که بدون از او صلح امنیت نمیتونست در افغانستان برقرار شود، و او حکومت شایسته سالار و وحدت ملی باز بعد زمینه ها را از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی برابر بسازه. برای تغییر نظام که هم یک پرابلم بود، از سیستم متمرکز ریاستی به یک سیستم انتخابی و پارلمانی نامتمرکز که اینمی اساسات بود که در سال 2014.
از نظر شما ملل متحد چطور عمل کنه تا موفق باشه؟
بله، قدم اول باید وضع سیاسی، وضع امنیتی، حکومت داری خوب که همین موفقیت نامه را که ما شما گفتم تماما امکان زیر تشکیل میتونه درست شوه تا ملل متحد بتونه که در فضای امن در همکاری با حکومت و یک حکومت داری خوب بتونه که همین خدمات خود در سایه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و منصه اجرا قرار بده. که متاسفانه اگر ما به گذشته مراجعه کنیم و ببینیم که چرا این زمینه ها برابر نشده، یک بند از این موافقت نامه های مهم که من او را در سه بخش بر شما تشریح کردم و منصه اجرا قرار داده نشده، بنابرای نبود اراده، نبود همکاری، مداخلات خارجی از کشورهای همسایه، و ما در یک شرایط قرار داریم که شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای عملیات های ملل متحد در سه های مختلف اصلا وجود ندارد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ول هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. بیماری پولیو 30 سال قبل کم از کم 1000 کودک در یک روز معیوب ساخت، اما بعد از تلاش های جهانی برای محو این پدیده امسال صرف 11 قضیه پولیو تا کنون به ثبت رسیدم. تلاش های جهانی در محو پولیو نتایج چشمگیر در پی داشته، اما با گزارش پیرسن، گزارشگر صدای امریکا، آنانی که در این راستا کوشا بودند میگن که تا حال زمان او فرا نرسیده که از محو کامل پولیو تجدیل شود. گزارش خبرنگار رئیس صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
امسال شیوع پولیو یا فلج اطفال در دو کشور جهان به ثبت رسید که یک آن افغانستان و دیگر آن پاکستان بود. نظر به گفته های کارل پندک از نهاد بین المللی روترا، تلاش های جهانی برای ریشه‌کن کردن این بیماری چندان آسان نبود.
صدها هزار کارمند مراقبت های صحی در خط مقدم روزانه برای مسئولیت کودکان در مناطق شهری، در مناطق دورافتاده و در همه حالات کار می کنند.
نهاد بین مللی روترا اولین سازمانی بود که تلاش های جهانی را برای پایان دادن به بیماری فلج اطفال یا پولیو تلاش ورزیده بود. نهاد بین المللی روترا اولین سازمانی بود که تلاش های جهانی را برای پایان دادن به بیماری فلج اطفال یا پولیو ترویج کرده بود. زمانی بود که در برخی از کشورها کارمندان صحی با در خطر انداختن زندگیشان صحت کودکان را ایمن سازی می کردند. پندک می گوید که دیگر این وضعیت وجود ندارد. What we found to be very successful
is to use people from the communities. آنچه منتج به این موفقیت شد استفاده مردم محل بود. ما مردم محل را به دلیل استخدام کردیم که آنان مورد اعتبار مردم خود بودند و این افراد به خانواده ها رفته و واکسین را تطبیق می کردند و آن افراد آنان را می شناختند.
از سوی هم دکتر فلویا بیسترو از سازمان جهانی صحت می گوید که در حال حاضر هدف این است تا این بیماری به صفر رسیده و این میزان را برای 3 سال نگه داشت تا اطمینان حاصل شود که شیوع این بیماری دیگر گردش نکند.
We need to maintain a strong surveillance to make sure we detect every single case and then
ما نیاز داریم تا به دقت تمام موارد را تحت نظر قرار دهیم تا اطمینان حاصل شود هر قضیه را کشف کردیم و بعد اجتماعات علیه آن واکنش نشان دهند. بنابراین یافته های این نظارت می تواند عنصر کلیدی برای رسیدن به محو پولیو باشد.
در همین حال دکتر دیوید نابرا در ملل متحد می گوید که رسیدن به ختم بیماری پولیو سخت‌ترین بخش کمپاین مبارزه با پولیو می باشد، زیرا حکومت ها و سازمان ها باید به تعهدات خود در این راستا پابند باشند. We must remain vigilant and focused
till we're absolutely certain that the last case. ما باید بیدار و متمرکز تا زمانی باشیم که آخرین قضیه پولیو کشف شده و زندگی همه محافظت شده باشد.
از این روز که موضوع امسال روز جهانی مبارزه با پولیو را هنوز مبارزه ناتمام است نام نهادند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستای عزیز، شما شنونده پخش زنده برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 1296 و موج 105 FM پیشکش میشه. نگفتن مانه که برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا در بخش دری همه شب از ساعت 8:30 تا 9 شب به وقت افغانستان پخش میشه روی امی امواج و با موضوعات اجتماعی، سیاسی، صحی و ویژه برنامه زنان اختصاص یافتم. ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه که با ختم گزارش پخش زنده ای برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و سر ساعت 10 شب شما باز پخشی برنامه را روی امی امواج شنیده میتونین. همچنان شما میتونین در صفحات وبسایت دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا گزارش ها و اخبار دنبال کنین. ساعت پیش آژانس خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رکس تلرسون با رسیدن به میدان هوایی نظامی راولپندی گویا با استقبال سرد مواجه شد و یک مامور میان رتبه وزارت خارجه پاکستان به استقبالش رفته بود. تلرسون سپس عازم سفارت امریکا در اسلام آباد شد و بعدا با شاهد خاقان عباسی تحت عزم پاکستان و جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیزی کشور ملاقات کرد. تلرسون دیروز در سفر به افغانستان گفت که روابط واشنگتن با اسلام آباد شکل مشروط خواهد داشت. یعنی امریکا میبینه که آیا پاکستان اقدامات را که در راستای مبارزه با تندوان از پاکستان خواسته شده انجام میده یا خیر، با توقع میره که در پاکستان هم این نکات تکرار کرده باشه. شرح بیشتر این مطلب از احمد فواد لامی میشنویم.
ما از پاکستان تقاضاهای بسیار مشخصی کرده ایم تا آنها در راستای جلوگیری از حمایتی که طالبان و سایر سازمانهای دهشت افغان در پاکستان به دست می آورند اقدام کنند. طوری که گفتیم این استراتژی یک رویکرد مشروط است و روابط ما با پاکستان نیز بستگی به شرایط خواهد داشت.
آقای تلرسون همچنان از تهدیدهای ناشی از موجودیت پناهگاه‌های دهشت افغانان در داخل پاکستان برای خود آن کشور نیز اشاره کرد و گفت که هدف این است تا هم در افغانستان و هم در پاکستان صلح و ثبات تحکیم یابد. رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای تلرسون گفته است که استراتژی جدید آمریکا تغییر مثبتی را در منطقه رونما ساخته است. سفر رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان به گونه ناگهانی و از قبل اعلام نشده بود. ساعات پس از برگشت به قطر، آقای تلرسون سفر غیر مترقبه به عراق نیز انجام داد و در آنجا با صدر اعظم حیدر العبادی ملاقات کرد. وزیر خارجه امریکا بر حکومت مرکزی عراق و حکومت محلی کردستان تاکید ورزید تا مناقشه ایشان را از راه مفاهمه حل کنند.
ما از بابت اختلافات اخیری که میان حکومت محلی کردستان و حکومت مرکزی عراق بروز کرده نگران و تا حد متاسفیم. ما هم در بغداد و هم در اربیل دوستان داریم و هر دو جانب را ترغیب میکنیم تا وارد مذاکرات و مفاهمه شوند.
صدر اعظم عراق اطمینان داد که حکومت مرکزی در برابر شهروندان عراق برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز ندارد.
ما نمیخواهیم که در برابر هیچ بخشی از عراق وارد جنگ شویم. تمام مردم در عراق شهروندان درجه اولند.
در طول دو روز پی هم این دومین دیدار رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا با حیدر العبادی صدر اعظم عراق بود. در دیدار نخست که به روز یکشنبه در عربستان سعودی انجام یافت، تلرسون گفت که وقت آن فرا رسیده تا ملیشه‌های شیعه موسوم به بسیج مردمی که ایران حامی آن است به خانه‌هایشان برگردند. عبادی در دیدار امروز نیز از آن ملیشه‌ها دفاع کرد.
جنگجویان بسیج مردمی عراق باید تشویق شوند، زیرا آنها امید کشور و منطقه خواهند بود.
دوستان عزیز، بود داشته های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد بازپخشی برنامه ها را روی همی امواج دنبال کرده میتونین. شنونده رادیو آشنا باشین و شب خوشی برای همه شما آرزو میبریم.